هستم کنم دیدم دوتاش کمه. آقای قاضی ایشون دوتا علنگوی منو دزدیده.
نه این که نمیشه دزدی، بحث سرقت نیست، این میشه خیانت در امانت. امانت سپرده بودی به ایشون دیگه؟
اسمشو نمیدونم آقای قاضی، به هر حال دوتا از علنگوهای من کم شده.
بسیار خوب خانم، خیلی ممنونم از شما.
خانم
علی یه توضیح میدین؟
والا آقای قاضی ما رفته بودیم برای یه کاری درمانگاه، من و سیامک آقای برزنده، دم در پارک بودیم، می‌خواستیم از پارک بیایم بیرون که یه دفعه این خانم از فاصله کم بین دوتا ماشین یهو سبز شد، ما متاسفانه خوردیم بهش.
آن نسبتتون با هم چیه؟
نامزد.
شما گواهینامه داری؟
نه آقای قاضی، همینم نشون ده من پشت فرمون نبودم.
چه ربطی داره؟ داستان علنگوها رو شنیدین؟
بله.
یه توضیح بدین.
والا همراه خانم رفتم داخل درمانگاه، بعد ایشون رفتن بخش رادیولوژی، من همینجوری دم در نشستم تا ایشون برن عکس دستشونو بگیرن بیان بیرون. بعد از چند دقیقه خانم اومد بیرون منو صدا کرد، بعد همینجوری یهو چند تا علنگو گذاشت کف دست من.
نپرسیدی برای چی؟
من قبل اینکه چیزی بگم خودشون گفتن تو رادیولوژی نباید شیء فلزی همراهتون باشه.
خب بعد شما چیکار کردی؟
چیکار کنم آقا قاضی، نشستم اونجا تا کارشون تموم شه برگرد.
شما بیرون نرفتی؟
نه فکر نکنم.
خب آقای سیامک ورزنده شما تعریف کن یه بار داستانو، شاید ما یه چیزی دستگیرمون بشه.
همه چیز همونه که خانوما گفتن، ما واقعا ایشون رو ندیدیم که از پشت ماشین ما رد شدن، چون اونجا جلوی درمون راه خالی بود، بدشانسی ما ایشون از پشت ماشین ما رد شدن و همون موقع ما داشتیم دند عقب میگرفتیم یه برخوردی شد و ما ایشون رو ندیدیم.
ما ندیدیمشون؟ یعنی
نه من دیدم نه ریما دید.
مگه ایشون باید ببینه؟ شما پشت فرمون مگه نبودی؟
چرا؟
خب پس چی؟ ولی چی؟
درسته بله مقصر من، باید حواسمو جمع کرد.
گواهی نامه داری؟
بله جناب.
چند ساله؟
10 سالی میشه.
تا حالا شب زندان خوابیدی؟
زندان؟ برای چی؟
تو میپرسم ازت.
نه.
گردنگیر میدونی به کی میگن؟
نه جناب.
یه سری آدما تو زندان هستن در ازای یه پولی جرم دیگران رو گردن میگیرن. میدونی که اگر ثابت بشه قصد خلاصی دادن از جرم داشتی برای خانم علایی، 1 تا 3 سال حبس داره. برای من خیلی راحته، ببینی خیلی مثل آب خوردن، میتونم دوربینه درمانگاه رو چک کنم، متوجه بشم شما پشت فرمون میدی یا ایشون. این که حقیقت رو بگی تا این که من بفهمم تو منی دوزار فرق داره با هم.
بررسی و تبیین پرونده‌های حقوقی و کیفری در برنامه آقای قاضی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 13:10
از رادیو معارف.
آقای قاضی.
جناب قاضی من،
آقای قاضی من پشت فرمون بودم، تقصیر من گفتم بگه. به خدا خیلی ترسیدم، فکر کردم زدم کشتم یکیو، شنیده بودم جرمشم قتل عمد. سیامک گفتم تو بگو پشت فرمون بودی.
ایشونم که درجا قبول کرد دیگه.
به خدا اصلا وقت نداشتیم فکر کنیم، دیگه سری پیاده شد.
خیلی خوب آقای بابایی درسته؟
بله.
خودتون معرفی کنین.
ابراهیم بابایی هستم، همسر خانم ریاضی.
یه توضیح میدین راجع به اتفاقاتی که اون روز افتاده بود؟
من محل کارم بودم، با من تماس گرفتن گفتن که همسرتون تصادف کرده. من اصلا حال روز خوبی نداشتم، نمیدونم خودم چجوری تا درمانگاه رسوندم که اومدم توی زیرزمین درمانگاه دیدم دم اون جایی که عکس برداری میکنن ایشون وایسادن و علنگوهاشونو به من دادن، گفتن اینا رو نگه دار. منم گرفتم و این خانومم هم همونجا من زیارتشون کردم و بعدم دیگه کارمون تموم شد رفتیم منزل.
مورد مشکوکی از طرف ایشون ندیدین؟
نه نه، ایشون هم مثل خواهر خودم اینه.
گفتی کارمند شرکت دارویی هستی؟ آره
بله.
درست میگم؟
بله بله, بله نه درسته.
الانم که شاغلین فعالین دیگه.
بله
درسته؟
بله.
خب پس نزدیک به 6 ماه چرا حقوقی به حساب شما واریز نشده؟
چرا واریز شده؟
خب ببین بابا جان، الان این استعلام حسابت رو میز منه. خب آخرین پولی که به حساب شما واریز شده 1,000,000 تومان 6 ماه قبل بوده که به مرورم هی از حسابای شما کسر شده. متوجه ای؟ دیگه واریزی شما نداشتی. مطمئنی هنوز سر کاری؟
بله
من نگاه کن.
بله.
سر کار میری الان؟
بله. 6 ماه اخراج شدم. بخش.
خب حالا یه بحث دیگه هست. دو تا علنگوی شما چند گرمه؟
بالا هر کدوم خلوش 3-3.5 گرم هست، دو تا 6 گرم کمه کم بوده.
6 گرم. آقای بابایی برای چی دقیقا روز بعد از تصادف به حساب شما پول واریز شده؟
از یکی از دوستانم طلب داشتم، محبت کردید من بیکار بودم، برام واریز.
اسم دوست فرید مرزوقیه؟
بله.
کارش چیه؟
بازار کار میکنه. نمیدونم شما
چی کار میکنه تو بازار؟
نمیدونم.
من الان استلام گرفتم، ایشون طلا فروشه. با فاکتور بهش فروختی یا بی فاکتور؟
به خدا نمیخواستم این کارو بکنم، من قصدم این بود که فعلا برش دارم اونا رو بفروشم، بعد پول اومد دستم بهترش برش بخرم. بخشت.
خب چه بکنیم
آقای قاضی؟ چی بگم؟ ما میشه بریم؟
از ایشون شکایتی نداری؟
نه آقای قاضی، من شکایتی
ندارم. میخوای رضایت بدی؟
بله بله، ما فقط بریم.
بفرمایید. خب برسیم خدمت شما.
یا آقای قاضی مگه شکایتشون رو پس نگرفتن؟
خب شما بدون گواهینامه پشت فرمون نشستی دیگه، میدونی که من برای شما 4,000,000 تومان جریمه مینویسم، جزای نقدی باید به دولت پرداخت بکنی بابت اینکه بدون گواهینامه پشت فرمون نشستی. آقای ورزنده علیه شما هم اعلام جرم میکنم، معرفیت میکنم به دادستان.
برای چی جناب؟
جرمت 1-3 سال زندان داره.
آخه چرا؟ من که گفتم که بعدش.
چیو گفتی؟
من که خودم اعتراف کردم که دارم دروغ.
خودت اعتراف کردی مطمئنی؟ یه بار دیگه مرور کن روند دادگاه رو.
آقا من گفتم چه فرقی میکنه؟
فرق سوا میکنه. کنم کباب شد.
نه دیگه، من موظفم شما رو معرفی کنم به دادستانی، اونجا راجع به شما تصمیم میگیرن.
حداقل یه چیزی بنویسی، یه تخفیفی بهم بده.
آقا قاضی تقصیر من بود. تو
بسیار خوب بفرمایید.
چرا قاضی یه سوال میتونم بپرسم؟ شما واقعا دوربین رو چک کردی؟
برو آقا.
حجت الاسلام و المسلمین، محسن اکبری، قاضی دادگستری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت یکایک سروران عزیز و تشکر از عوامل محترم رادیو معارف، راجع به نمایش رادیویی پخش شده توضیحی داره که باید اینو خدمت شما عرض بکنم. اگر کسی از صحنه تصادف، مخصوصا اگر تصادف جرحی باشه، فرار بکنه و خودداری بکنه از اینکه کمک بکنه به اون فرد مصدوم و آسیب دیده، به بیش از 2/3 حد اکثر مجازات مندرج در قانون محکوم میشه و تخفیف برای این افراد ممنوعه. در هیچ کدام از مراحل رسیدگی به اینها تخفیفی داده نمیشه. اگر خدایی نکرده تصادف منجر به فوت باشه، بین 6 ماه تا 3 سال حبس داره، به اضافه دیه که خیلی خیلی هم مهم هست و بایستی این موضوع مورد توجه همه شنوندگان محترم قرار بگیره. در بحث تصادف جرحی یا تصادف خسارتی، اگر فرد خدایی نکرده بدون گواهی نامه پشت فرمان نشسته باشه، صندوقی هست به اسم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی. صندوق تأمین خسارت‌های بدنی میاد و اون آسیب‌هایی که زیان دیده و اون فردی که آسیب دیده توی تصادف اونو پرداخت می‌کنه و مجدداً دادخواست میده علیه اون فردی که گواهینامه نداره و اون پول رو از او پس می‌گیره. این در راستای حمایت از اون افراد آسیب دیده هست. شنوندگان عزیز دقت کنید، مساعدت هر فردی برای هر متهمی که اتهامی داره و انسان بخواد اونو از مجازات خلاصش کنه، بین 1-3 سال حبس داره و انسان باید در این کارها مداخله نکنه، چرا که قانون در این موضوع برای هر فردی خطکش گذاشته و حدود و ثغوری داره. دوستان عزیز، این حدیث شریف رو ما بیاریم در زندگی خودمون و سعی کنیم در زندگی خودمون بهش عمل کنیم. حدیث شریف النجات فی الصدق، یعنی هر کسی اگر بخواد راه نجات رو بره باید که در زندگی خودش صداقت به خرج بده. این در موضوع بحث محاکم و در بحث پرونده ها هم وجود داره. اونهایی که اقرار به جرم میکنن و به اشتباه خودشون پی میبرن، از تخفیفات و مخففات قانونی بهره‌مند میشن. اینجوری نیست که هر کسی انکار بکنه و این انکارش باعث بشه که از مجازات خلاص بشه. نه خیر، اینطوری نیست. ما سعی کنیم که اینها رو بیاریم در زندگی خودمون پیاده بکنیم. موضوع بعدی بحث عنوان مجرمانه است. دوستان عزیز توجه کنید، تشخیص عنوان مجرمانه به عهده قاضی پرونده است. هر فردی هر عنوانی که شکایت میکنه نباید انتظار داشته باشه دقیقاً همون عنوان به اون فرد متهم الساق بشه و همون فرد به عنوان این موضوع مجازات بشه. اینطوری نیست. تشخیص عنوان مجرمانه به عهده قضات محترم هست. خیلی خیلی فرق بین این که سرقتی اتفاق افتاده باشد یا خیانت در امانتی باشد، چون هم در میزان مجازات اونها فرق میکنه و هم در قابل گذشت بودن و غیر قابل گذشت بودن اونها تفاوت وجود داره، چون جرم سرقت غیر قابل گذشت هست، جنبه عمومی داره، یعنی با گذشت شاکی برطرف نمیشه، ولی خیانت در امانت با گذشت شاکی برطرف میشه و جنبه عمومی نداره، هرچند که 6 ماه تا 1 سال هم حبس برای او در نظر گرفته میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کشف حقیقت مثل پیدا کردن یک برگ سبز تو دل جنگل وسط پاییزه. از دور همه برگ ها زرد و نارنجی هن. فقط وقتی به درخت نزدیک میشی میتونی لابلای زرد ها و قرمز ها تک و توک برگ های سبز رو هم پیدا کنی که هنوز دو دستی به شاخه چسبیدن. از دور فقط میشه جنگل رو دید، اما برای دیدن درخت باید به دل جنگل زد. شاید تفاوت قضاوت ما با یک قاضی همین باشه. ما جسارت رفتن به دل جنگل رو نداریم، پس بهتر درباره درخت قضاوت نکنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتغنوت السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك في الليل إذ يغشى والنهار إذ تجلى السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمون السلام عليك بجوامع السلام أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد ابن علي حجته وجعفر ابن محمد حجته وموسى ابن جعفر حجته وعلي ابن موسى حجته ومحمد ابن علي حجته وعلي ابن محمد حجته والحسن ابن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بحما حق يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما أشهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسقطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين
بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين بقية الله خير لكم إن
السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و عاشق و منتظر. پنجشنبه 15 آبان به 23:51 دقیقه میرسه و آرام آرام به جمعه نزدیک میشیم که سالهاست در انتظار جمعه موعود هستیم، جمعه‌ای که ولی نعمتمون از راه میرسه و چشمان ما به قدمهای مبارکش روشن میشه. اللهم عجل لولی کل فرج.
شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان می شود فردا، زمین در چشم ما مردم گلستان می شود فردا، خبر آمد همین فردا بهار از راه می آید، تمام سختی امروز آسان می شود فردا،
فردا دوباره تو محل بوی گل و گلاب میاد، زندگی رو به راه میشه، صدای پای آب میاد،
صدای پای آب میاد،
آینه ها کل میکشن بوی خوش بهار میاد، چشمه ها قلقل میکنن شرشر آبشار میاد،
شرشر آبشار میاد،
فردا دلای همه شاده شاده، هم زبونی مهربونی زیاده،
فردا دلای همه شاده شاده، هم زبونی مهربونی زیاده،
فردا یکی خوش خبری میاره از آسمون بارون گل میباره،
فردا یکی خوش خبری میاره از آسمون بارون گل میباره،
زمین دوباره سبز و خرم میشه، دشمنی ها و کینه ها کم میشه،
زمین دوباره سبز و خرم میشه، دشمنی ها و کینه ها کم میشه.
بله، فردا دلا شاد میشه، هم زبونی و مهربونی زیاد میشه، فردا خبرهای خوش میرسه، اون فردایی که منتظرش هستیم انشاءالله که همین فردا باشه، همین جمعه باشه، شاید این جمعه بیاید، شاید پرده از رخ بگشاید، شاید. اللهم عجل ولی کل فرج. اینجا رادیو معارف هست، همراه شما هستیم از پخش این شبکه و دعوت میکنیم که در کنار ما باشی تا شش بامداد فردا. و اما کلام امام.
یا ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا
پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
امروز که شما مقاومت کردید و دنبال شما این مردم، زن و مردشون دنبال شما هستن و دارن کوشش میکنن برای پیش برد شما، این فرهنگ اسلام است که اینا آورده است، نه فرهنگ ملی است نه فرهنگ شاهی. اینا بود قبلن و این مسائل نبود. این اسلام است که جوانها را از کنار دریا و از اون بادی که براشون درست کرده بودن، از اون چاهایی که براشون کنده بودن، نجات داد و به سعادت رساند و مقابل همه قدرت‌های دنیا ایستاد و خم به ابرو نیاورد. این فرهنگ این کارو کرد. از دانشگاه اسلامی انشاءالله بعد از چند سال خواهید دید که نتیجه چه خواهد شد. دولت ها از دانشگاه تشکیل می شد، مجلس ها از دانشگاه تشکیل می شد. دانشگاه در ارتش دخالت دارد، دست دارد. فرهنگ در ارتش تأثیر دارد، فرهنگ در کوچه و بازار مردم تأثیر دارد. اون روز روزنامه ها را می دیدی، روزنامه هایی بود که همه برخلاف مسائل خود کشور ما، و چون اسلام را می دیدن که اگر باشد نمی شد که این اسلام را جلوش گرفت و خلاف اسلام بودند. در زمان رضاخان خوب شد که شما اون وقت نبودید، خون دلی خوردن اشخاصی که در اونجا بودند، در اون وقت بودند. آقا در روزنامه یا در مجله‌ای که اون وقت منتشر شد، به صراحت به رسول اکرم جسارت کرد، یک نفر جواب نداد. به صراحت شعرای اون وقت، نویسنده های اون وقت، روشنفکران اون وقت، همه اینها دست به هم داده بودن که اسلام را بکوبند. البته اسمشون ها داشت، اما اونا در اقلیت بودن، نمیتونستن چیزی بگن. مجلات اون روز، خدا میداند که اون مجلات با این جوان ها چه کرده است. سینماهای اون روز، تئاترهای اون روز، هنرهای اون روز، اینا همه دست به هم داده بودن که اسلام را از اینجا بیرون کنند و امریکا را وارد کنند. این خدا به ما تفضل کرد، ترحم کرد و این تحول حاصل شد. و تا این مطلب هستش، این تحول هستش و باقی هستش، شما از هیچ چیز نترسید. کسی که از خدا میترسه از کسی دیگه نباید بترسه. بین شما و اونها همین بود که شما برای خدا فی سبیل الله دارید جهاد میکنید، اون وقت اصل صحبت از خدایی در کار نبود. اعلیحضرت فرمودند چه فرمان یزدان چه فرمان شاه. این منطقی بود. این که روحانیون فریاد میزنند به این که اسلام را باید تقویت کرد در یک کشوری، باید ایمان مردم را تقویت کرد، اینها برای همین است که دیدن که کجاهایی که ایمان هست، جاهایی که ایمان هست چی هست و جاهایی که ایمان نیست چی هست. حالا شما خودتون لمس کردید این را.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فرسود، کوه بود و پر استقامت بود.